عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم و عرض تسلیت ایام سوگواری و شهادت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام خدمت آقا و مولامون امام زمان اجل الله تعالی فرجه و همه شیعیان به ویژه حضار محترم. خب بحث در نگاه انجمن به بحث قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت هست. اون چیزی که حالا شاید بیش از هر چیزی برای ما اهمیت داره اصل این موضوع هست و خود این بحث به عنوان یک بحث علمی باید مورد توجه قرار بگیره، هرچند طرح این بحث خب توسط انجمن انجام شد عمدتاً تو این سالهای قبل و بعد از انقلاب و همچنان هم به نظر میرسه که در همین فضا داره باز به این بحث دامن زده میشه و به عنوان یکی از نگاه‌های در حقیقت اندیشه‌ای و فکری اونها این بحث مطرح هست. خب دیگه حتما مستحضر هستید، حالا شاید هم جناب استاد اکبری هم توضیحاتی داده باشن، در قبل از انقلاب تو خود اساسنامه انجمن حجتی بحث عدم دخالت در سیاست و امور سیاسی جزء اصول هست و حتی تأکید بر این که اگر افرادی از انجمن در امور سیاسی دخالت کردن ما مسئولیتی به عهده نمیگیریم و بر عهده خودشون هست و حتی محضوریت ها و محدودیت هایی هم بوده در این بحث نسبت به کسانی که عضویت داشته باشن و فعالیت بخوان بکنن در انجمن و بخوان وارد فضای سیاسی بشن یا فضاهای مبارزات و بحثای فعالیت های سیاسی. این چیزیست که خب در اساسنامه انجمن به طور صریح ذکر شده. سیره عملی اونها در بحث قبل از انقلاب هم باز همین بحث رو نشون میده که هم عملا در فضای نهضت ورود نکردن و هم صریحا مبارزه با شاه رو در قبل از انقلاب تایید نمی کردن و اولویت های دیگری برای فعالیت خودشون داشتن که بحث های مبارزه و مقابله با بهائیت بود که البته اصل این کار قطعا کار ارزشمندی است و یکی از نقاط قوت خود انجمن هم همین بحث های اعتقادی و عقیدتی و تلاش برای حفظ عقاید حقی شیعه است و مقابله با هر نوع تفکر انحرافی. منتها اینکه بعضی از اصول اصلی و ریشه های اصلی رها بشه مثل بحث خود بهائیتی که خب طبیعتاً انجمن باهاش مبارزه میکرد، بسیاری از مسئولین در حقیقت زمان شاه از نخست وزیر گرفته تا برخی از وزرا که خودشون بهایی بودند و بهایی که به بهاییت داده میشد و فضاهایی که خود حکومت دنبال میکرد، خب خود اینها هم قابل توجه بود. اگر بحث مبارزه و بهاییت بود، اینها بحثایی بود که باید طبیعتا دنبال میشد، ولی خب اون نگاه یک بحث به اصطلاح خاص و مدل خاصی رو از نگاه به مقابله و بهاییت دنبال میشد. صحبت هایی که خود در حقیقت اعضای انجمن، افراد مختلفی که عضو انجمن بودند، حالا چه بعدها از انجمن جدا شدند یا حتی موندند در انجمن، هم این مسئله رو تأیید میکنه که در هم قبل و هم بعد از انقلاب این نگاه وجود داشت که بحث ورود به سیاست، بحث تشکیل حکومت اسلامی یا قیام در قالب یک حرکت مبارزه سیاسی و به هدف تشکیل حکومت جز بحث‌هایی بود که توسط انجمن نفی می‌شد و اصل در حقیقت قیام، اصل تشکیل حکومت اسلامی، اصل بحث جهاد، اینها بحث‌هایی است که هم در صحبت‌های خود مرحوم آقای حلبی وجود داره نسبت به اینکه اگر بخواهد جهادی یا تشکیل حکومتی اتفاق بیفته، اگر ما بخوایم از کسی پیروی کنیم، خصوصا اگر بخوایم جانمون رو به خطر بیاندازیم، حضور معصوم لازمه، حاکم معصوم لازمه، فرد معصوم اگر باشد یا حکومت اسلامی با فرد صلاحیت دار که طبیعتاً تصریح هم کردن معصوم اگر باشد می شود و ما هم قبول داریم. و این سه تا به اصطلاح تعبیر، حالا شاید هم بگم چهار تا، بحث ورود به سیاست، بحث قیام در قالب قیام‌های مبارزاتی، بحث جهاد، بحث تشکیل حکومت اسلامی، این چهار تا تعبیر تعابیری است که به شکل‌های مختلف، حالا گاهی در اساسنامه انجمن، گاهی در سیره عملی، گاهی در صحبت‌های خود مرحوم آقای حلبی و گاهی در صحبت‌های شخصیت‌های قطعی و درجه یک خود انجمن یا اعضای قطعی انجمن، چه حالا قبل انقلاب چه بعد انقلاب، مثل خود مرحوم آقای پرورش و همینطور بعد از انقلاب خود آقای فضلی که صحبتش هم شده و بوده و خیلی از افرادی که منصوب هستن، این بحثا به طور جدی مطرح شده. یکی از بحثایی هم که راجع به بحث تشکیل حکومت و قیام و به اصطلاح عدم اقدام به این گونه امور در عصر غیبت به عنوان دلیل و مستند این بحث قرار گرفته و به طور جدیترین دلیل و مستند هم مطرح شده که خود مثلا مرحوم های پرورش به این اشاره میکنن که به ما میگفتن که نقد میکردن حرکت امام رو و میگفتن ما نباید ورود کنیم، نباید حمایت کنیم، به دلیل این که روایاتی داریم که اون روایات مشهور رایات و روایاتی که در حقیقت اینها ازش برداشت میکنن که نهی کردن ائمه علیهم السلام تا قبل از ظهور حضرت که پرچمی بلند بشه، قیامی اتفاق بیفته. و حالا اون روایت‌های مختلفی است که حالا اون صحبتی که مرحوم های پرورش دارن اشاره به اون روایتی که در صحیفه سجادی هم اومده هست و از این روایات در حقیقت برداشت میکنن که نفی در حقیقت قیام و حکومت در عصر غیبت به استناد نهی که از معصوم علیه السلام و معصومین علیهم السلام رسیده و این مهمترین مستند و دلیلی است که مطرح میشه. خب این بحثا شاید بعد از انقلاب خیلی کم رنگ شد، یعنی ما تو دهه 60 به ویژه این بحثا بسیار کم رنگ شد چون فضای قالب جامعه دیگه فضای انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی و اینها جزء تقریبا دیگه بدیهیات شمرده می شد و ما هرچی اومدیم جلوتر به ویژه در دهه اخیر، خصوصا بعد از 40 سالگی انقلاب، به دلیل اینکه بالاخره یه زمان متنابهی از انقلاب گذشته و طبیعتا به دلیل گذشته این زمان جا برای ارزیابی بیشتر وجود داره، بعد از 40 سال یه ارزیابی باید بشه که خب چه اتفاقی افتاد و چه فضایی ایجاد شد. بعد از 40 سالگی خب هم از دستاوردها سوال شد و طبیعتاً آثار زیادی در مورد دستاوردها تولید شد در پاسخ به این بحث، هم آسیب شناسی ها خیلی جدیتر مطرح شد و نقد در حقیقت آن چیزی که اتفاق افتاده و موجود است. لذا تو این فضاها توی سالهای اخیر و به ویژه دهه اخیر به این دلیل شاید خیلی بیشتر دوباره این بحث رشد کرد و توی جامعه بیشتر مطرح شد که بله، خب اگر حکومت اسلامی و حکومت دینی میخوایم تشکیل بدیم، منبع ما و مصدر ما باید کلام معصومین باشه. و این چیه که میگن آقا روایات متعددی وجود داره حتی در کتب معتبره ما که نهی شده از بحث قیام و حتی تشکیل حکومت با تعابیر مختلف. حالا برخی دسته ای از این روایات نهی مطلق هر گونه قیام میکنه، دسته ای از روایات ناظر به بحث انتظاره که صبر بکنید بنشینید تو خونه هاتون تا مثلا ظهور اتفاق بیفته، دسته ای از روایات بحث به شکست انجامیدن قیام‌های قبل از ظهور، دسته از روایات بحث نهی از عجله برای قیامه. و مجموعه اینها رو به اصطلاح بهش استناد میکنن برای اینکه ما باید پرهیز کنیم از ورود به سیاست قیام و طبعا تشکیل حکومت. این بحثی است که حتما اجمالا هم دوستان شاید شنیدند و میدونند و به عنوان یکی از پایه‌های فکری و اعتقادی و مبنای عمل سیاسی اجتماعی یا عمل انجمن مطرح. این نگاه خب حالا فارغ از اینکه نگاه انجمن هست به طور جدی مطرحه و البته معمولا هم همین الان هم وقتی مطرح میشه به این گروه نسبت داده میشه. یه نکته رو من به طور کلی میخوام عرض بکنم که در بحث انقلاب اسلامی و تحولات پس از انقلاب ما سیر به اصطلاح تحولات تاریخی معاصر رو که نگاه میکنیم در فضاهای مختلف سیاسی کشور ما از سالها قبل از انقلاب حتی قبل از پهلوی تحولات سیاسی که در کشور ما رخ داده اولا یه نکته بسیار پررنگه و اونم اینه که از بعد از حکومت صفویه که تشیع در ایران هم رسمیت پیدا کرد هم غلبه پیدا کرد این رو خیلی ها معتقدند، حتی نویسندگان غربی و آمریکایی، جامعه شناسان آمریکایی که در مورد ایران کتاب نوشتن و تحلیل کردن، نویسندگان داخلی ما که از بعد از صفویه هویت ملی ایرانی ها حول محور تشیع شکل گرفت و اصلی ترین عنصر هویت ملی ایرانی ها عنصر شیعی است. البته ما در فرهنگ و هویتمون عناصر غیر شیعی هم داریم، عناصر باستانی هم همچنان تو بحث‌های فرهنگیمون داریم، مثل همین عید نوروز و نمیدونم شب یلدا و 13 بدر و که بعضی از فرهنگ‌ها و سنت‌هایی است که مردم هنوز اجرا می‌کنن، حالا البته با چه بسا نیت‌های مختلفی، ولی این واقعیتیه که هویت ملی ما بر مبنای تشیع شکل گرفت و به قطع و یقین بنده عرض میکنم و مستندش هم در یک کتابی تحت عنوان نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت‌های معاصر من کار کردم، کتاب هم منتشر شده، که از بعد از صفویه به این طرف که عمدتاً هم حالا تحولات مهم و جدی که در داخل کشور افتاده از اوایل قاجار خیلی اتفاقات مهم ما داریم، هیچ تحول و حرکت و نهضت و اتفاق سیاسی در ایران رخ نداده مگر اینکه محور اصلیش عنصر ولایت، حالا ولایت هم به معنای حب اهل بیت و براءت از دشمنان اهل بیت که به اصطلاح لازمه همون محبت نسبت به اهل بیت هست، هم ولایت به معنایی که ما در حدیث قدیر بهش قائلیم که ولایت سیاسی است و حاکمیت سیاسی است که نسبت به ائمه علیهم السلام قائل هستیم، و البته به تبعش بحث ولایت فقها و نیابت عامه فقها از معصومین. تقریبا و نه تحقیقا همه نهضت هایی که در ایران و تحولات سیاسی که در ایران رخ داد عنصر اصلی عنصر ولایته. عناصر مقوم نهضت بحث های مذهبی عاشورا و تاسوعا و حتی محافل مذهبی مثل ماه رمضان و مراسم های مذهبی است. فراوان بحث های سیاسی منطبق با بحث های ولایت و تاریخی ما داریم که مثلا مقایسه هایی بین تحولات قیام امام حسین، ظلمایی که به اهل بیت رفت، ظلم به حضرت زهرا رفت، در مقایسه با ظلم هایی که در حکومت‌های حالا در دوره قاجار یا پهلوی اتفاق افتاده، اینا توی متون تاریخی ما فراوانه و همه این نهضت‌ها رهبریش همواره توسط یک فقیه بزرگ جامعه شرایط بوده یا فقهای بزرگ جامعه شرایط بودن، مثل فقهایی که در جنگ‌های ایران و روس، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، مرحوم میرزای قمی، مرحوم نراقی و فقهای بزرگی که اونجا ورود کردند، در نهضت مثلا تحریم تنباکو میرزای شیرازی که بزرگ فقهای عصر خودش بود و شاگرداش بعضن مرجع تقلید بودن در ایران و از ایشون در حقیقت درخواست حرکتی کردن، نهضت مشروطیت که آخوند خراسانی به عنوان بزرگترین اصولی از فقهای معاصر ما در رأس این نهضت بود و البته فقهای دیگه که بودن، خود مرحوم نائینی اونجا بود. در نهضت مشروطیت فقیه بزرگی مثل مرحوم آیت الله کاشانی و انقلاب و نهضت امام هم که خود حضرت امام. لذا این عنصر ولایت همواره با همین تعبیری که عرض کردم در فضای تاریخی ما بوده. از دورانی که ما مواجهه با غرب پیدا کردیم، همیشه یه عنصری تحت عنوان مدرنیته و تفکرات غربی هم جلوی راه ما بود و همیشه هم صد و مانع حضور استعمار و حجمه کشورهای غربی، چه حجمه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، علمای شیعه بودن. و این به صراحت هم ذکر شده، کتابهای متعدد نوشته شده که اگر علمای شیعه و نوع فرهنگ سیاسی شیعه نبود، کشور ما هم خیلی لطمه ها دیده بود و مستحضر هم هستید در بین کشورهای آسیایی و آفریقایی و حتی خیلی از کشورهای اسلامی. کشور ما از معدود کشورهایی است که هیچگاه مستعمره نشد. استعمار نفوذ کرد ولی مستعمره هیچ وقت ما نشدیم و مهمترین مانع هم همیشه علمای شیعه بودن. منتها یه نکته، این مقدمات رو عرض کردم که به این نکته برسم که چرا الان دوباره این حرفا داره تولید میشه، که حرفایی که شاید دیگه به تعبیری پنبش یه موقعی زده شد ولی دوباره داره تولید میشه. ما در مقابله با حرکت‌های دینی و فضاهای مذهبیمون همیشه یکی از جریاناتی که مقابل بود استعمار بود یا غربگرایانی که در داخل بودن و طرفداران تفکرات غربی که در داخل بودن. خب اینا همیشه با بحث‌های دینی، حرکت‌های دینی، مثلا با آموزش دینی، با پوشش دینی، با نظام حقوقی دینی، با حتی نظام‌های اقتصادی دینی مشکل داشتن و همشون معتقدن باید بریم به سمت نظام‌های غربی. رضا خان هم آوردن روی کار با همین نگاه، یعنی رضا خان با تئوری پردازی روشنفکرانی مثل سید حسن تقی‌زاده و آقای افشار و دیگران تو مجله کاوه، مجله آینده، اینا مجلاتش همه هست، رسما مقاله می‌نوشتن که کشور ما نیازمند یه آدم مقتدر قلدر، یه مشت آهنینه، یه پنجه آهنینه که بیاد با اقتدار کشور رو مشکلاتشو حل بکنه. و حتی تعبیر استبداد هم میکردن، یعنی میگفتن ما نیازمند یک استبداد هستیم تا مشکلمون حل بشه. مطمئن میگفتن استبداد منور، یعنی استبداد روشن فکرانه، حالا منور، منور الفکری که ریشه در غرب داشت. خب رضا خان اومد همین کارو کرد، پوشش مذهبی ما رو ممنوع کرد، مجلس مذهبی ما رو ممنوع کرد، نظام حقوقی که دست فقها تا زمان پهلوی بود از فقها گرفت، علی اکبر خان داور نظام حقوقی غربی رو آورد حاکم کرد. خدمت شما عرض کنم که نظام آموزشی سنتی ما که ریشه در نگاه‌های دینی و فضاهای دینی ما داشت رو حذف کرد، نظام‌های مدرن غربی رو آوردن که اینا جز چیزایی که ما هنوز داریم ضربه‌شو می‌خوریم، یعنی هنوزم نتونستیم از شر این نظام‌ها رها بشیم به دلیل اینکه 50 60 سال اینا رسوخ کرده در جامعه ما و اصلا قشر به اصطلاح تحصیل کرده و نخبه علمی ما اصلا با همین نظام بزرگ شدن اومده. خب اینا بودند که معمولا با حرکت‌های دینی، با نگاه‌های دینی، با نظام‌های دینی مخالفت می‌کردند. اما از اواسط دوره پهلوی و اوایل نهضت امام ما شاهد یه سری مخالفت‌های توسط همون تحصیل کرده های غربی متدین شدیم، مثل امثال مرحوم های بازرگان که حالا اختلافاتی داشتن با امام، مثلا جریان مجاهدین خلق، مثل گروه فرقان، مذهبی بودن دیگه اینا، مثلا مذهبی های مارکسیست، اسلام مارکسیستی، یا مذهبی های لیبرال، اسلام لیبرالی، و تلاش هم میکردن از زاویه دین مخالفت کنن. یعنی شما کتاب های بازرگان رو ببینید، به نوعی طرفداری از تفکرات غربی و نقد نگاه های دینی در عرصه حاکمیت به استناد آیات و روایات که حالا بحثای خودشو داره. بعد از انقلاب بیشتر، حالا در قبل انقلاب هم تا حدودی این بحثا بود ولی کمتر، بعد انقلاب ما آرام آرام یا در آستانه انقلاب آرام آرام شاهد مخالفت هایی از جانب حوزوی ها شدیم و این فضاها یه مقداری پررنگ شد، یعنی از تحصیل کرده های دانشگاهی متدین اومدیم تو فضای حوزوی و البته نفی بعضی از حرکت های دینی مثل حکومت دینی و اینها و البته تأیید نگاه های غربی. در دو دهه اخیر این مسئله خیلی پررنگ شده، یعنی الان مثلا ما با بحث حجاب مواجه شدیم، ببینیم یه عده آخوند وایسادن پشت بی حجابی دارن دفاع میکنن که حکومت نباید ورود بکنه، حتی در حد مدعی مرجعیت داره این کارو میکنه الان و این سابقه نداره. آقای هست به نام آقای ایلان برمن، یکی از شخصیت های سیاسی آمریکاست و از شخصیت های متخصصین عرصه روابط بین الملل آمریکاست، منصبی هم داره تو از این بحث‌های وزارت خارجه یا شورای امنیت ملی آمریکا، تو بخش ایران مسئولیت داشت ایشون. این آقای ایلان برمن سال 2005 کتابی نوشت، این کتاب توش چند تا نکته اساسی بود، یکی از مهمترین نکاتش این بود. سال 2005 تقریبا حدود 25 سال از انقلاب اسلامی گذشته بود دیگه، ایشون اونجا یه نکته ای رو میگه و اون نکته اینه که میگه که ما بعد از 25 سال چالش با جمهوری اسلامی، عنوان کتاب هم چالش های ایران و ایالات متحده است، ایالات متحده آمریکا، میگه ما بعد از 25 سال چالش با جمهوری اسلامی و ایران به این نتیجه رسیدیم تنها راه ضربه زدن و ساقط کردن جمهوری اسلامی تقویت نهادها و مراجع دینی علیه جمهوری اسلامی است و لذا در یکی دو دهه اخیر کاملا هم مشهوده. شما ببینید اصولی که حالا جمهوری اسلامی در عرصه‌های سیاسی اجتماعی حاکمیتیش داره، بحث استکبار ستیزی و نفی سلطه آمریکا که مبتنی بر آیه نفی سبیل هست، بحث اصل تشکیل حکومت اسلامی، بحث وحدت و بحث‌های این گونه ای که سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی روی این پایه‌ها میچرخه، بحث اصل اجرای احکام اسلامی در قالب حکومت و قانون، این بحث‌ها به تناسب مناسبت‌های مختلف توسط جریان‌های مذهبی و حتی حوزوی داره به چالش کشیده میشه و سطح چالش هم هی داره میاد بالاتر. یعنی اگه شما سیر تاریخ مقابله با نگاه‌های دینی رو نگاه بکنید و به ویژه عملاً یا صریحاً تقویت نگاه غربی در مقابل نگاه دینی رو ببینید، اینطوریه، یه روزی روشنفکران غربگیرای ما مقابله میکردن، یه روزی تحصیل کرده های دانشگاهی متدین شروع کردن مقابله کردن، یه روزی یه سری روحانیونی که حالا روحانی درجه یک نبودن، یه سخنرانی، حالا نهایتاً یه مثلا مدرسی سطح پایینی در حوزه مخالفت میکرد، یه روزی اساتید خارج فقه و اصول شروع کردن به این مقابله ها، الان هم آدم هایی هستند، البته از مراجع نیستند ولی مدعی مرجعیتن، یعنی دنبالش هستن، ادعا هم دارن، اونا دارن در حقیقت نفی نگاه های دینی و حتی تأیید نگاه های غربی میکنن. این خودش یه نکته بسیار مهمی است. این که حالا من عرض میکنم که بحث ما این موضوع خودش اهمیت داره، فارغ از اینکه حالا انجمن این بحث رو میگه یا دیگران، بحث نقد این دیدگاه انجمن هست، ولی میخوام بگم این یه فضایی است که امروز در کشور وجود داره و این فضا فضای مهمی است و کاملا هم ریشه در برنامه‌های مقابله با جمهوری اسلامی داره که جریان‌های مذهبی و گروه‌های مذهبی با ادبیات دینی نفی کنند همه این اصول رو، چون دلیلش هم اینه، اونها معتقدند که مایه و بنمایه فرهنگ و هویت ایرانی بنمایه شیعی است، ولو اینکه در ظواهر خیلی ها ممکنه زی ظواهری رو رعایت نکنن، حتی اونایی که حجاب رو رعایت نمیکنن به ندرت شما شاید توشون پیدا کنید که اهل مجلس امام حسین نباشن، حتی اهل زیاد عاشورا خوندن نباشن، حب به اهل بیت نداشته باشن و واقعا خودشون شیعه ندونن یا ضعیف باشن، نه واقعا نشون حتی نماز میخونن، روزه میگیرن، چه بسا خیلی نظر و نیازای قوی و شدید، اعتقادای این مدلی شدید، منتها در حجاب ضعیفه، در یه سری کارهای دیگه ضعیف. لذا بنمایه دینیست. بنابراین این جامعه هنوز جامعه دینیست و لذا اگه بخوای ضربه بهش بزنی باید با ادبیات دین ضربه بزنی. نه دیگه اونجوری ادبیات صرف غربی نتیجه نداد. لذا به یه تعبیری هم آقا دارن که دشمن در حجم فرهنگی هم موفق نشد، یه بخشش همینه، یعنی نتونست ریشه اینها رو از لحاظ اعتقادی و دینی بزنه. بله حجم فرهنگی زیاد داشتیم، جوانای ما که حتی بعضیشون آتئیست شدن هم داریم، دور شدن از فضای دینی داریم، ولی فضای غالب جامعه همچنان فضای دینی است. لذا اگرم بخوای ضربه بزنی باید با ادبیات دینی ضربه بزنی. اینو عرض کردم که الان این بحث بسیار بازارش داغ و این نوع بحثا به طور جدی با نگاه دینی مطرح میشه. حالا این بحثی که الان هست، بحث خود حکومت اسلامی که الان دیگه ریشه رو بزنن و فضا هم خیلی فراهمه. بله دیگه آقا ببینید، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی، بعضی از مفاسد، اینها رو میخوان دلیل بگیرن و نتیجه گیری بکنن که بله ما گفتیم نمیشه، دیدید گفتیم، روایات گفت به شکست می انجامد و نمیشود و باید وایسیم خود امام زمان علیه السلام بیاد و شما هم نتونستید، حالا دیگه غلیظش هم میکنن دیگه. اینا رو میگم چون میخوام جواب بدم، میگم که شما گفتید ما دنیا و آخرتتون رو آباد میکنیم، دنیا رو که آباد نکردید هیچید، آخرت ملت هم خراب کردید، دین مردم هم گرفتید، جوانامون هم بیدین کردید، بیا اینم حجاب و اینم فلان و اینم اقتصاد و اینم بانک، و نتیجه بگیرن که بله ببینید ما گفتیم، حالا عملش هم ببینید. یعنی الان بهترین زمان خوشه چینیست از این داستان. لذا این بحث الان بحث جدی است در فضای ما که با این نگاه. خب این بحث که نفی قیام و به طور جدیتر نفی تشکیل حکومت اسلامی بر اساس این روایات، یه بحث پایه‌ای و مبنایی است. ببینید نسبت به این بحث من چند تا نکته عرض میکنم، کلی و بعضنم جزئی تر. این روایات خب پاسخهای متعددی بهش داده شده، کتابهای متعدد، پاسخهای متعدد از دهه 60 تا امروز. یکی از مفصلترین پاسخها رو مرحوم آقای منتظری تو اون کتاب ولایت فقیهش داره، 150 صفحهشون بحث کرده و این روایات رو سندن و دلالتن مفصل بحث فقهی دست خارجش هم هست، مفصلشون بحث کرده. مرحوم آیت الله مؤمن تو کتاب ولایت الامرشون بحث کرده، مرحوم اسد کاظم حائری بحث کرده، امام اجمالا بحث کرده، تقریبا آیت الله جوادی عاملی تو ولایت فقیهشون بحث کردن. معمولا کسانی که بحث ولایت فقیه مطرح کردن اینا رو مفصل جواب دادن. اما این نکته کلیش، اجمالا هم ببینید این روایات چند دسته است، حالا جوابهایی هم که دادند تو چند دسته این روایات دسته‌بندی شده و پاسخهایی که داده شده. اولا برخی از این روایات از لحاظ سندی مخدوشه، راویان واقفی و منحرف و نمیدونم مجهول الحال و انواع این خدشه ها تو سند برخی از این روایات هست، برخی از روایات نه سندش مشکلی نداره، یعنی سند صحیح داره و قابل استناده، مثل اون روایت ابو بصیر. منتها در بحث دلالت این روایات، اینم مفصل بحث شده که این دلالاتی، این روایاتی که نفی کرده، برخیش اولا مورد خاص، مثل اون روایت معروف در مورد سدیر که اصلا داره مفصل، که خود امام دارن که سدیر احوالاتش داره رنگ به رنگ میشه، شرایطش اینطوری شده، فکرش اینطوری شده، و اونجا که امام به اصطلاح نهی میکنند راجبه به سدیر، کاملا پیداست روایت خصوصیت داره و میگن این فایده نداره و نباید اقدام کنه. برخی از روایات ناظر به قیام مثلا زید هست که این قیام چون با برنامه ریزی انجام نشد به نتیجه نرسید و میفرمایند قیام بدون برنامه ریزی فایده نداره و عجولانه باشه فایده نداره و به نتیجه نمیرسه. بعضی از روایات نهی از دعوت به خوده، بحث طاغوته، خب طاغوت تو ادبیات قرآنی و دینی ما معنا داره و از نه دعوت به خود نه کردن یا در مقابل خدا یا به اسم ائمه و به نام خودش کسی قیام بکنه، اینا نه شده. برخی از روایات هم ناظر به اینه که آقا هیچ کدام از قیام‌های تا قبل از ظهور امام علیه السلام به نتیجه کامل نمیرسه و نرسیدم. نه تنها قیام‌ها، حکومت‌ها هم نرسید. یعنی هیچ کدام از حکومت‌ها نمیتونه عدل و مستقر کنه در عالم. امیرالمومنین علیه السلام با حکومتش نتونست، آخرش هم بهش عادت رسید. قیام امام حسین هم به نتیجه ظاهری که میخواست برسه نرسید. خدمت شما عرض بکنم که وسایر قیام ها و حکومت ها هم که تشکیل میشه هیچ کدوم نمیتونه اون کاری که امام زمان علیه السلام میخواد بکنه رو انجام بده. ولذا به این معنا نفی کردن که توصیفه که تا قبل از ظهور اون نتیجه کامل هیچ قیامی هیچ حکومتی نمیتونه انجام بده. اما اینکه به طور کلی نفی کنه قیام رو، به طور کلی نفی کنه تشکیل حکومت رو، دلالت خیلی از این روایات اصلا این نیست. حالا چه مورد خاصه، چه نوع خاصی از قیام رو نفی میکنه، چه نوعی از حرکت رو نفی میکنه، که اینا دیگه بحث مفصله و دیگه بحثای تقریبا درس خارجیه، باید مفصل بحث بشه. بله بله، مثلا خدمت شما عرض بکنم که از جمله روایاتی که حالا نفی مطلق کرده همون روایتی که عرض کردم، روایت مالک ابن اعیون هست که خود این روایت به دلیل وجود آقای حسن ابن علی ابن حمزه روایت مخدوشیه که نفی کلی مطلق مثلا قیام میکنه. یا روایاتی که خدمت شما عرض بکنم که خبر از شکست دادن قیام ها میکنه، این روایات یه دونه حدیث صحیح توش نیست. تمام این روایتی که شکست رو میگه اینا هیچ کدوم سنده صحیح نداره. مثلا روایت حماد ابن عیسی که مرفوع است، ابی جارود داریم که این روایتش مشکل داره. یا خدمت شما عرض بکنم که روایاتی که به اصطلاح بحث انتظار رو مطرح میکنه که بنشینید در خونه هاتون و به اصطلاح تا حضرت بیاد، که همون روایت صدیر هست که فردی به نام عثمان ابن عیسی توش وجود داره که از بزرگان واقفیه بوده و مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که عثمان ابن عیسی منحرف از حق و معارض با حضرت رضا علیه السلام بوده و این جن افرادی تو سند این روایت هست که خب به هیچ وجه ما نمیتونیم به اینا این روایت رو بپذیریم. و خود همین روایت صدر عرض کردم توضیح مفصل داره که اصلا شرایط خود شخص او و روحیات او ناظر به خود او بیشتر این روایت، یعنی کاملا در خصوص او این بحث وارد شده و حضرت او رو در حقیقت نهی کردن. اینا حالا روایت متعددی است که در بخش‌های مختلف حالا چه سندن چه دلالتن نداریم. یا مثلا حدیث ابی مرحف یا فضل ابن سلیمان که خب این دوتا هر دو مجهول الحالند و روایتشون نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. از این نوع به اصطلاح نقض‌ها و نقد‌ها که خب مفصله، همون روایات عجله کردن قبل از موعد برای قیام، همین دو روایت مثلا این فضا رو داره. اینا این گونه مفصلم بحث شده، حالا مقالات متعدد، کتاب‌های متعدد هست، میتونیدم ببینید. عرض کردم بعضی‌هاش هم منابعش رو عرض کردم. حالا خلاصه هم خواستید چندی مقاله هم هست تو اینترنت بزنید، اینها بحث میشه. اما نکته مهمی که همیشه برای خود من مسئله بود اینه که تقاضام میکنم اگر دوستان همینجا در جلسه یا بیرون از جلسه کسی نقض این حرف بنده رو میدونه بگه، ابایی هم نداریم اگه باشد. واقعیتش من خیلی تلاش کردم، جستجو کردم، تو گروه های اساتید فقه و اصول و حوزوی هم زیاد هستم و گفتم، حتی همونایی که اجمالا این مخالفت ها هم میکنند. این بحثی که انجمنی ها بیشتر سر زبان انداختند که این روایات نهی میکنه از قیام و تشکیل حکومت، سوال من اینه: از ابتدای عصر غیبت تا امروز از مرحوم شیخ مفید تا امروز کدام کتاب فقهی و بحث فقهی رو عزیزی سراغ داره که یک فقیه و یک مجتهدی به استناد این روایات نفی قیام یا نفی تشکیل حکومت کرده باشه؟ اگرم پیدا بشه عیب نداره ها، خب هزاران فقیه نگفتن یا رد کردن، حالا 10 تا هم گفته باشن میشه اختلاف فقهی، یعنی مهم نیستن پیدا بشه. ولی واقعا سوال من اینه که یه نفر اینو نگفته. خود این آقایون انجمن هم که این بحث رو مطرح میکنن، یه رساله فقهی از یه فقیهی که بالاخره فقاهتش مورد تایید باشه، عرفاً بشناسن اینو به عنوان فقیه در حوزه، و خودشون نشسته باشن نوشته باشن، یا یه فقیهی رو بیارن یا ارجاعی بدن آقا در طول 1100 خورده ای سال فقه شیعه، این همه کتب، این همه فقیه، یک فقیه ما پیدا نکردیم. اگر دوستان سراغ داشتن و پیدا کردن بگن. خب ببینید این بحث بحث بسیار مهمی است. بابا آقای بازرگان 10 تا آیه برای شما میشماره، به اون 10 تا آیه استدلال میکنه که پیامبر هم ولایت ندارد. خب این که من بیام همینجوری 10 تا آیه 10 تا روایت رو بیارم که نمیشه که، اصلا اجتهاد یعنی چی؟ حتی اون تعبیر محدثین و روایت حدیث مثلا مرحوم کلینی و اینا، کسایی که اشراف به تمام منابع دارن، اشراف به آیات و روایات و تنابع نصوص ما دارن، او میتونه بگه حکم دین در این زمینه چیست. حتی اگه بخواد حالا اصطلاحاً ما میگیم فقه روایی باشه، نه فقه فتوایی و اجتهادی که مثلا شیخ مفید و اینها با اصول عقلی بیشتر استفاده کردند و بحثای اجتهادی، حتی فقهی که مستند به روایات باشه، آخه کدوم فقیهی به استناد همین روایات اومد گفت در عصر غیبت همه بشنن تو خونه، همه ساکت بشن، همه قیام حرام است، تشکیل حکومت حرام است؟ از این چیزتر، شما در زمان خود نهضت امام این همه مراجع و فقها در قم و نجف و مشهد و همه جاها، کدوم فقیهی اومد گفت آقا اساساً قیام و تشکیل حکومت به استناد این روایات حرام است؟ کی گفت؟ ما ندیدیم، و بلکه عکسش هم داریم، یعنی در رابطه با انقلاب و نهضت امام تقریبا همه مراجع و فقهای مشهد و قم و نجف، تقریبا حالا میگم همشون، مگه استثنای جزئی آدمای شاید غیر مشهور پیدا بکنید، همه از امام و نهضتش حمایت کردن با درجات مختلف، با درجات مختلف، و هیچ کس مخالفت و مقابله نکرد. نهایتا یه عده‌ای سکوت کردن، اونم توی مقاطعی. شما مرحوم آیت الله خویی رو بید اطلاعیه‌هاشو در سالهای 41 تا 43 ببینید، صریحا این رژیم فاسد باید ساقط گردد، تعبیر داره مرحوم آیت الله خویی، مبارزه باید همچنان ادامه پیدا بکند، صلاحیت این رژیم برای حاکمیت ندارد. مرحوم آقای حکیم دارند، مرحوم آقای میلانی مشهد دارند، مرحوم خود آقای شریعت مداری. آقای شریعت مداری میدونستید قائل به ولایت مطلقه فقیه در بحث فقهیش، حتی از امام بالاتر، ایشون جهاد ابتدایی هم جایز میدونه. پس بحث نظری ما نداریم به این معنا، حتی نسبت به بعضی از مخالفین. وای شاید مریم خودش توی سالهای اول اعلامیه‌اش هست. حتی خود امام رو که دستگیر کردن سال 42 برای اینکه جلوی اعدام امام رو بگیرن، آیه مرعشی، آیه میلانی، آیه شاید مریم به عنوان سه تا مرجع تقلید نامه نوشتن، ایشون جزء مراجع است و شما حق ندارید چون مسئولیت داشتن مراجع. ولی خب حالا بعدها اینا هی در طول زمان نهضت مخالفت هایی کردند، مخالفت ها نسبت به اساس قیام و حرکت و حکومت نبود، هیچ کس هم هنچه حرفی نزد. بله وقتی کشتارهای مقدار زیاد شد، بعضی مثل مرحوم شیخ مرتضی حائری و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی احتیاط کردن، گفتن خب اگه دارین اینجوری میکشه دیگه شاید الان دیگه لازم نباشه اینقدر تند بریم جلو، ولی نگفتن که قیام کلا جایز نیست. نگفتن اساساً تشکیل حکومت به ما چه ربطی داره. اصلا مگه ما وظیفه داریم؟ ما فقها کارمون این نیست اصلا. هیچ کس چنین بحثی رو مطرح نکرده. مرحوم های گلپایگانی، مرحوم های مرعشی از مراجع قوم، مرحوم اسد عبدالله شیرازی که اون موقع نجف بودن، مرحوم اسد محمود شاهرودی بزرگ، این همه اطلاعیه دارن در مورد نهضت امام. من این مقاله دارم، نقش مراجع تقلید در نهضت امام خمینی. کتاب‌هایی هم هست، اون کتاب مرحوم آقای حسینیان هست، 3 سال ستیز مرجعیت شیعه، مفصل بیانیه و اعلامیه، اون اسناد انقلاب اسلامی که مرحوم آقای فکر می‌کنم باز همین مرکز اسناد جمع کرد، یا مرحوم آقای دوانی نهضت روحانیون، مفصل اینا جمع شده هست. لذا هم در بحث نظری هم در سیره عملی، واقعیت اینه که تو همین نهضت اخیر که حالا مسئله بحثم الان شده، خب کدوم فقها با اصلش به این عنوان که قیام حرام است تشکیل حرام است مخالفت کردن؟ و اگر کسانی یه جای همراهی کردن یه جای همراهی نکردن، بحثای سقرویه بحثای تشکیل مصداقه که حالا بله ما قیام رو شروع کردیم، حالا از اینجا به بعد چه ادامه بدیم یا ندیم. فرضا مرحوم آقای خویی 3 سال اول اعلامیه‌های آتشین دارن، بعد از کشتار دیگه ایشون دیگه تقریبا ساکته. رفراندوم جمهوری اسلامی ایشون اطلاعیه میده، میگه شرکت کنید در رفراندوم مردم. آقای خویی اطلاعیه دارن دیگه، شرکت در رفراندوم جمهوری اسلامی. لذا اینا در حقیقت بحثایی است که متاسفانه نسبت داده میشه. تو بحثای فقهی و نظری هم که میریم باز همین داستانه. آقا شیخ انصاری با ولایت فقیه مخالف بود، آخوند خراسانی با ولایت فقیه مخالف بود. آقا خب بیاید بحثای فقهی رو جدی نگاه بکنیم. مرحوم شیخ انصاری در کتاب القضاش تعبیر حکومت مطلقه داره، یا شایعه داستان درست کردن، داستانهایی که مشهور شد، بعد سناریوهاش هم چیزاش هم عوض شد، اون چی میگن شخصیتاش هم عوض شد. یه روز این آقای ثبوت اومد گفتش که در زمان مشروطه مرحوم آخوند و مرحوم آقای نائینی با هم نشسته بودن، مرحوم نائینی بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد و حالا که ما داریم مشروطه رو پیش میبریم، خب یه راستی بریم سراغ ولایت فقیه. مرحوم آخوند 15 دلیل آوردن که نه نباید بریم. بعد حالا این همه تلگراف و سند ما در دوره مشروطه از مرحوم آخوند داریم، از جزئیات آقا نجفی قوچانی که دیگه شاگردش بود، اونا اون کتاب حیات الاعلام مفصل تو کتابای نمیدونم ناظم الاسلام و کسروی و همه اینا ثبته، تلگراف های مرحوم آخوند هست، هیچ جا از این حرف هیچ سندی نیست. بعد به آقا میگه آقا سند چیه؟ میگه من 40 سال پیش از آقا بزرگ شنیدم که او هم گفت من 50 سال پیش شنیدم این را. بعد اون وقت وقتی که این شنیده رو وقتی میگه 30 صفحه است، 30 صفحه دقیق، یعنی اصلا شما متن رو میخونید اصلا مثل خاطره نیست. بعد نداره نوشته هم نداره، سندی هم نداره، حالا نقدش هم نوشته شد، کتاب حاکمیت سیاسی فقیهان از نگاه آخوند خراسانی، آقای دکتر علیرضا جوادزاده نوشتن، کتاب چاپ شده در نقد همین داستانی که آقای ثبوت مطرح میکنه. و جالبه تو فضا مجازی پخش شد، چند وقت بعدش همین داستان رو تحت عنوان گفتگوی بین امام و آقای خویی منتشر کردن که آقای خویی وقتی امام رفت نجف گفت آقا میخواید ولایت فقیه درست کنید، 15 اشکال کرد، همون اشکالایی که میگن آخوند خراسانی کرد، یعنی داستان سراییه. خب کتاب حاشیه مکاسب آخوند موجوده، چند تا حاشیه هم ایشون داره، خدمت شما عرض کنم که چند تا، یعنی چاپ شده، تقریرات هست، حاشیه هست، مرحوم شیخ بحثاش هست، بحثم کردن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، یک سری مشهوراتی رو منتشر میکنن به هیچ پایه و بنیادی. لذا این بحثی بحثی است که علاوه نظری فقهی میگم، من بالا فهمودن ما میپرسیم اگه کسی واقعا سراغ داره بگه که یک فقیه آقا این حرف انجمنو تایید کرده باشه، یه فقیه به استناد این روایت، به خاطر اینکه اگر کسی اجتهادی وارد این روایت بشه، واقعا نه سندن نه دلالتن همچین بحثی ازش نمیشه برداشت کرد. میگم دیگه، گفت عدل و دلیل اینه که هیچ کس این کارو نکرده، هیچ کسی نتونست این کار بکنه، اینا هم کم تلاش نکردن، یعنی اگر میتونستند میگرفتن یه به اصطلاح بحثی یا دنبال میکردن بالاخره یه جوری یه نوشته‌ای بگیرن که آقا به استناد این روایت. ما نداریم. بله ما مرحوم آست احمد خونساری اجرای حدود در عصر غیبت رو جایز نمیدونن، دلال خاص خودش هم داره، ولذا محدوده بحث ولایت فقیه و حاکم چیزا رو محدود میدونن، ولی این روایات نیست داستان، که کلن قیام نباشد. خود امام وقتی که دستگیر شدن تو تجمعی که علما رفتن تهران، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میلانی با هواپیما رفتن تهران تو تجمع آزادی امام شرکت کنن، هواپیما ایشون رو برگردوندن، ایشون هواپیمای دوم سوار شد رفت. مرحوم آیت الله نجفی 3 ماه تهران متحصن بود، آیا مرحوم آیت الله است احمد خونسری تو اون تجمع شرکت کرد در اعتراض به دستگیری امام؟ خب اگه امام کار حرام انجام داده یا حداقل طبق نظر دیگه، حالا دیگه حمایت دیگه نباید بکنید دیگه، شما نهایتا سکوت میکنید. ولی نه، اینجا ایشون اونجا هم ورود کرده. بنابراین این بحث به عنوان یک بحث فقهی و دینی واقعا زیر سواله. عمل کرد و سیره بسیاری از فقهای بزرگ شیعه عرض کردن در طول تاریخ، از حداقل از زمان صفویه که حکومت شیعه تشکیل شد، ورود علما به سیاست و تصدی مناسب حکومتی، محقق کرکی که محقق ثانی فقه، شیخ وهایی، علامه مجلسی، مرحوم خانسن و فقهای بزرگی هن. حتی علامه مجلسی که حالا رویکردش هم یه مقدار چیه؟ اخباریه، حالا جز اخبارون اعتدالیه، ایشون شیخ الاسلام حکومت صفوی شد، شیخ الاسلام یه منصب رسمی حکومتی است. خب اینا تصدی کردن مناسب سیاسی و ورود کردن. اونایی هم که زمان صفوی تون بین خود علما هم اختلافاتی بود که بریم یا نریم دعوت شاهانو بپذیریم یا نپذیریم، اونایی هم که مخالفت کردن، باز شما یک فقیه پیدا کنید که در زمان صفوی بگه ما وارد حکومت نمیشیم چون ما نباید در سیاست دخالت کنیم. هیچ که این حرفو نزده. اگر گفتن از این باب که این حکومت جائر، از باب عدم همکاری با سلطان جائر و عدم اخذ هدیه و منصب از سلطان جائر، و که خب فقهایی هم که نظر شما جواب دادن اینها رو، ولی کسی نگفت به ما چه سیاست، ما فقها به سیاست چه کار داریم، مثلا ما جایز نیست ورود کنیم، هیچ که این حرفو نزده. و بلکه برعکس، سیره عملی فقهای بزرگ ما این بوده. خود ولایت مطلقه که امام مطرح کرد، که حالا بعضی وقتا بعضی از این آقایون ولایت فقیه رو با یه شکلایی میپذیرند، با یه چیزای محدود و با یه ادبیاتی، ولی ولایت مطلقه امام هم ابداع امام نبود. مرحوم محقق کرکی ادعای اتفاق اصحاب میکنه در قرن 10، اتفق اصحابنا ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوا نائب عن ائمه المعصومین فی جمیع مال النیابت فیه مدخل. مرحوم شیخ مفید قرن 4 میگه که سلطان عادل یا امام معصومه یا نائب خاصشه یا نائب عام، یعنی فقهان، سلطان دیگه، اینجا دیگه تعبیر حاکم هم نیست، میگه معنای قضاوت داره، سلطان. و میگه فوزو ما یتولاه السلطان الی فقهاء شیعه، یعنی هر آن چه که متولی اون سلطان هست رو ائمه با فقهای شیعه چیکار کردن؟ واگذار کردن. یا از مرحوم شیخ مفید مال اولین فقیهی که غیبت صغرا هم درک کرده و غیبت کبرا، بعد مرحوم محقق کرکی. و مکرر در ادبیات فقهای ما این تعبیر هست تو قرون مختلف، مال الامام للفقیه، همون که امام میگه ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست، هر آن چه اختیار امام دارد فقیه هم دارد، کل ما یرجع الی الامام یرجع الی الفقیه. این تو عبارات فقها زیاده، اینا رو سرچ کنید تو این نم افزار فقه، ببین چند تا فقها از اینا گفتن. و اینا بحثایی است که غلبه جدی داره، حتی ولایت مطلقه، حتی این تعابیر، حتی سیره عملی علما زمانی که شرایط حکومت‌های شیعه و امکان ورود به سیاست وجود داره، اینا بحثایی است که وجود داره و بحث‌های به نظر من خیلی بحث رو بدیهی می‌کنه. در این حال حالا این بحث‌ها داره متأسفانه همچنان مطرح میشه. و این نکته آخر من، این روش غلطی است که حالا خیلی جاهدی هم به کار میره، که من 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا اصلا 50 تا روایت بیارم میگم دین یعنی این. نمیشه، دین آیات دیگه هست، روایات دیگه هست. لذا خود حضرت امام میگن حتی اگر این چند روایت دلالت هم داشت معارض با اطلاق روایات جهاد و امر معروف و قیام، معارض داره و اونا خیلی هم مفصله، یعنی شما جهاد و امر معروف و آیات قیام و روایات قیام و خود امام حسین علیه السلام من رأى سلطانا جائرا، کسی که سلطان جائری رو ببینه، حضرت کلی داره میگه دیگه، و در مقابلش سکوت بکنه جایگاهش جایگاه همون سلطان جائره، و از این روایت مفصله. لذا این در حقیقت استناد یک استناد دقیق علمی فقهی معتبر نیست. بله، حالا فهموندن نسبت به بعضی از نگاه های دیگه. ببین مثلا یکی از حالا تو بحثای در حقیقت به نوعی کلامی، خب یکی از بحثایی که حالا منسوب هست به این جریان که این بحثو میگن، خود همین کلامی دیدن بحث ولایت فقیه. خب ببینید بعضی فقها ها مثل مرحوم حضرت الله جوادی آملی اصلا میگن بحث ولایت فقیه بحث کلامیه، لزوما فقهی نیست. یعنی اصل ولایت فقیه یه بحث کلامیه، یعنی همون بحث قاعده لطفی که در نبوت جاریه، در امامت جاریه، در مورد ولایت فقیه هم در اصل غیبت جاریه و امتداد در حقیقت ولایت. خب اینو آقایون میگن چرا شما میگید یه بحث کلامیه؟ و خب دلیل داره دیگه، یعنی به اصطلاح همون دلیلی که اونجا جاری میشه میتونه اینجا هم کاملا جاری بشه. خب اینا یکی از بحثایی است که از نگاه و حالا خود این بحث، نوع بحثی که حالا در بحثای وحدتی ما داریم نسبت به بحثای براءت و اینها هم، خب متاسفانه بحثایی است که بعضا مطرح میشه و دیگه سیره امیرالمومنین علیه السلام، سیره امام صادق علیه السلام، سیره ائمه ما، بیانات ائمه ما تو این زمینه کاملا روشن و گویاست و متاسفانه اونجا هم همین روشه که مثلا فرض کنید دو تا سه تا روایت که راجع به لعن خیلی محکمه بیاریم، بعد بگیم پس ما هیچگاه نباید این لعن رو در هیچ شرایطی ترک بکنیم یا براءت به من نداشته باشیم. نوع مواجهه اینا دقیقا همینطوریه، یعنی گزینشیست و جامع نیست. بله در اهمیت براءت هیچ شکی نیست، ما هم براءت رو قبول داریم، خیلی هم محکم هم قبول داریم، ولی در نوع براءت و نسبت براءت و روش براءت خب این بحثای دیگری است که تو روایات ما هم هست و نوع مواجهه با به اصطلاح عامه و مخالفین مذهبی ما هم در سیره اهل بیت فراوانه، هم نظرن و هم عملا. نه خب از جمله بحثایی است که این تو اعتقادات اینها هست و خب نظر میرسه مخدوش. بله مرحوم آقای بروجردی خب مفصل در کتاب البدر الظاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، اتفاقا تغییرات هم آقای منتظری نوشتن، درس خارج ایشون هست و اونجا ایشون مفصل هم دلیل عقلی میارن برای بحث ولایت فقیه. مرحوم آقای بروجردی از جمله فقهایی است که هم دلیل عقلی میارن هم بحث روایات رو مطرح میکنن و اصلا ایشون اونجا تو دلیل عقلیشون اثبات میکنن حالا که قدر متیقن از بحث حاکمیت و ولایت فقهای شیعه ان، بس استدلالشون هم میچنن میاره. علاوه روایی هم بحث میکنن و ولایت فقیه رو کاملا با نگاه ولایت مطلقه میپذیره ایشون. سیره عملی ایشون هم همینه، ایشون وقتی مسجد اعظم میخواستن بسازن یه سری خونه ها و مغازه هایی که اطراف حرم میخواستن حرام تخریب کنن، خب بعضی وقتا اینا راضی نمیشدن، ایشون گفتن پولشون رو بهشون بدید هر چی قیمتش هست خراب کنید، گفتن آقا راضی نیستن. ایشون فهمیدن ما ولایت داریم، ولایت داریم، لذا همون چیزی که دیگه یکی از مصادیق حالا شاید اختلاف بین ولایت مطلقه و مقیده همین جاست که مثلا شما میخوای یه حکم ثانوی خلاف حکم اولی بدی، خونه ای میخوای خراب کنی، حکم اولی میگه تجارتا انتراز بخر ازش بعد خراب کن، حالا طرف راضی نمیشه. اون آقایون که مطلقه نیستن ولایت مقیدن میگن تا به حد اضطرار و ضرورت نرسه شما نمیتونید این کارو بکنید، وقتی راضی نیستی راضی نیستی، حکم ثانوی جاری نیست. آقای دیگه میگن نه همین قد که مصلحت عمومی اقتضا میکنه میشه این کارو کرد، که خب همونجا حال مسجد اعظم ساخته نمیشد چی میشد؟ آقای بروجردی باید حتما خونه رو خراب میکردن مسجد اعظم بسازن، ولی خب ایشون برها باب همین ولایتی که قائلند این کارو کرد.
نسبت به روایت کون و اهل سبویوتکم این روایت رو گفتن که توضیح
میدید. عرض کردم این روایات حضور در خدمت شما عرض کنم که بحث همون روایتی که عرض کردم بحث انتظاره که در منزل بمانید و خدمت شما عرض بکنم که از منزل خارج نشوید و این نوع بحثا، روایات بحث انتظار باز همین روایت ها خدمت شما عرض کنم بخشش عرض کردم سندن به نظرم همین بود که عرض کردم کلن شاید روایت صحیح نداشته باشه. الان عرض میکنم خدمتتون که روایتی که در رابطه با بحث نه روایت شکست قیام بود که عرض کردم که هیچ روایت صحیح نداره، اما روایتی که بحث وقوف و حضور در خدمت شما عرض بکنم که منزل هست و روایت به اصطلاح انتظار هست، بله اینم اصلش همون روایت سدیره که عثمان ابن عیسی توش هست که از کردم همون کسیه که واقفی است و مرحوم های خوبی میگن که جزء فرد منحرف و مقابل امام زاده علیه السلام بود، ولذا اینم روایت جلاز سند روایت معتبری نیست.
خیلی انشالله. حالا یکی دو تا سوال هست که انشالله بعدن ما تو کلاس بعد انشالله بهش میرسیم. فقط این سوال مربوط به اینجاست که میفهمن حجتیه که تشکیل حکومت رو قبول نداره چطور میتونه کسانی رو در حکومت داشته باشه؟
خب حالا دیگه متاسفانه از این تناقضات رفتاری و گفتاری زیاد هست دیگه، یعنی نوع در حقیقت مواجهه نظری و نوع مواجهه عملی هم بعضن در قبل انقلاب و هم در بعض انقلاب متاسفانه هست. و این هم سؤال ماست که اگر خود این آقای حالا فارغ از انجمن خوبی سوال واقعی وجود داره دیگه، شما اگه قبول ندارید خب برید بشینید دیگه، چرا میایید بیرون، چرا میایید حرف میزنید؟ من نمیگید همین روایت که فرمودن که بنشینید تا امام زمان بیاد، چرا میایید مثلا علیه موازه جمهوری اسلامی موضع میگیرید؟ و این آقای اخیراً هم آقای مهدی نصیر هم که این کتاب عصر حیرت رو نوشت دقیقاً همینه، اونم همین حرفا رو میزنه، میگه باید بشینیم سکوت کنیم. خب چرا خفه خون نمیگیری؟ خب بشین دیگه سکوت کن دیگه، چرا برای هر قضیه پامشی میای کلیپ پر میکنی، حرف میزنی، پست میذاری؟ خب سکوت کن دیگه، طبق مبنای خودت بشین سکوت کن. اینا متاسفانه تناقضات رفتاریه که یه حرفی میزنن در عمل اونجا که به نفعشون گاهی ورود میکنن، اونجا که به نفعشون نیست سکوت میکنن یا میگن نباید بریم، یا حتی منصوب بکنن نمیدونم شهید رو به خودشون منصوب بکنن که ما هم آقا اینجوری هستیم. اینا چیزایی که واقعا وقتی نگاه میکنیم همین به قول شما در ظاهر تناقضات روشنه و در عمل از این تناقضات رفتاری متاسفانه کم نیست.
سوال دیگه ای من ندارم. اگر خیلی میشود شما اگر جمعیم نکته هستش بفرمایید.
من عرض آخرم این نکته است. ببینید دوستان، نسبت به همه مسائل خصوصا مسائلی که ما میخواییم به دین نسبت بدیم، این روش شبه اخباری یا اخباری رو بذاریم کنار، این که من 4 روایت یا حتی خدای نکرده تحریفی که الان تو فضای مجازی مفصل میبینید 2 آیه رو بیاریم بقیه آیات رو نبینیم، یا شأن نزولش رو نبینیم، یا روایت رو بیاریم شرایط صدورش رو نبینیم، یا روایت دیگر رو نبینیم، به محض اینکه روایت دیدیم یه حرف دیدیم میخوایم نسبت بدیم. آقا اجتهاد و فقاهت یک بحث تخصصی است و واقعا باید رفت سراغ این. اگر قیام تشکیل حکومت حجابه، آقا ببینید فقها چی میگن، از فقها هر چی فقها گفتن. الان همین بحث الزام حجاب که الان دارن بعضی توش خدشه میکنن، چندین مقاله بعضی از این طلبه ها نوشتن که حکومت حق الزام حجاب نداره، تمام فقهای موجود من جمع کردم جز مرحوم جز حضرت الله وحید که چیزی نداریم از ایشون، نه نفیان نه اثباتن، من چیزی پیدا نکردم. بقیه مراجع موجود، آیت الله سیستانی، آقا معظم رهبری، آیت الله صافی، آی نوری همدانی، آی مکارم، این مرحوم آس صادق روحانی که اخیرا به رحمت خدا رفت، همه بدو آی شبیری، همه این آیات اعظام که مراجع تقلیدن بدون استثناء الزام حجاب توسط حکومت را واجب یا حداقل جایز میدانن. خب فقها چی میگن، مراجع تقلید چی میگن؟ حالا یه طلبه اما به سر اومد یه حرفی زد، یه مقاله هم حتی نوشت، نمیشه که. بله اگه واقعا یه بحث اجتهادی هم بکنه، تش هم اینه که میشه نظر او. در این بحث هم اگه قرار شد تبدیل بحث حاکمیتی بشه، خب نظر ولی فقیه باید ببینیم چیه. ولی من خب عرض بکنم حتی مراجع تقلید هم هیچ کدوم اینو نفی نکردن، بلکه وجوبش یا جوازش. لذا این باب باید بسته بشه که هر کی، خصوصا الان میدونید دیگه در دسترس دیگه، سری بزن سرچ کن روایات میاد، نمیدونم فلان میاد. این نمیشه اجتهاد. اگه کسی به روش مرسوم صحیح و دقیق اجتهادی نظری داره، ولو نظرش هم شاذ باشه، نداره نظری میده. ولی واقعیت اینه که فضای مراجع ما هم این نیست و متاسفانه اینا هی به دین نسبت داده میشه. آقا دینم نگفته الزام کنید، نمیدونم امیرالمومنین این کارو نکرد، اینا کی گفته، طبق چه سندی؟ اینو باید بابش رو بس. یعنی اولین مواجهه با این گونه سخنان و رفتارها باید این باشه که آقا مگه شما مجتهدی؟ یا حداقل یه رساله، منظورم یه مقاله اجتهادی شما بیارید، که هم عرضم کردم راجع به همین قیام و تشکیل حکومت، یه رساله فقهی. ما باید تابع ضوابط و دلایل مستند باشیم، چون میخوایم به دین نسبت بدیم و این نمیشه با یک حرکت های ناشیانه و غلط این مدلی باشه. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
مؤسسه راهبردی حق پژوهی.